نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران، به شمایی که از گوشه و کنار ایران با رادیو فردا همراه شدید در آغاز 27 شهریور ماه همچنان با ما هستید و سلام به شمایی که بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، همین لحظه شروع میشه. هر شب این برنامه رو میتونید بشنوید در این ساعت و در مدت 45 دقیقه برنامه زنده میتونید تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران و جهان رو دنبال کنید. با اخبار شروع میکنیم مثل همیشه و بعد از خبرها براتون توضیح میدم همکارم چه برنامه هایی برای امشب شما تهیه کردن. حسن جعفری، شبت بخیر و امیدوارم حالت خوب باشه.
شب بخیر آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ممنونم، امیدوارم حال همه شنوندگان هم خوب باشه. خبرها را از آلمان شروع میکنیم. وزیر کشور آلمان اعلام کرد تری جونز، کشیش آمریکایی که چندی پیش نسخه از قانون را آتش زده بود، حق ورود به این کشور را ندارد. بنابر گزارش‌های گروه کوچک آلمانی قصد داشت با دعوت از تری جونز فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان را در برلین به نمایش بگذارد. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه به رویترز گفت نفرت پراکنی در آلمان جایی ندارد و من از وزیر کشور خواستم مانع ورود آنها شود. کشیش تری جونز از فیلم معصومیت مسلمانان اعلام حمایت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. آقای نتانیاهو در مصاحبه با تلویزیون‌های آمریکایی گفت اگر خط قرمزی در برابر ایران تعیین شود، آنها می‌فهمند که در صورت تجاوز از آن با پیامدهایش روبرو خواهند شد. سفر سه روزه پاپ بندیکت 16 به لبنان روز یکشنبه به پایان رسید. پاپ در فرودگاه بیروت کشورهای خاورمیانه را به همزیستی مسالمت‌آمیز فراخواند و ابراز امیدواری کرد که مردم لبنان فارغ از هر دین و قومیتی که دارند، همدلی میان خود را مستحکم سازند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتقال 7 گروه از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه الحریه در آن کشور استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه‌ای از دولت عراق به خاطر در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی و بشردوستانه در جریان این فرایند قدردانی کرد. یک مأمور پلیس افغان روز یکشنبه در یک پست بازرسی در ولایت زابل در جنوب افغانستان با تیراندازی به سوی 4 سرباز آمریکایی آنها را کشت. روز شنبه نیز یک پلیس افغان در ولایت هلمند 2 سرباز بریتانیایی را از پای درآورده بود. ناتو گفته است تحقیقاتی درباره این حملات در دست انجام است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای از نیروهای آمریکایی انتقاد کرد که شماری از زندانیان بازداشتگاه بگرام را هنوز به نیروهای افغان تحویل ندادند. هفته گذشته کنترل بازداشتگاه بگرام و حدود 3000 زندانی موجود در آن رسماً به نیروهای افغان واگذار شد. با این حال چند صد نفری که در ماه‌های اخیر بازداشت شدند و همچنین حدود 50 خارجی هنوز تحویل مقام‌های افغان نشدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. آقای جعفری گفته است سپاه پاسداران به سوریه کمک فکری و اقتصادی میکند اما در این کشور حضور نظامی ندارد. درگیری ارتش سوریه و شورشیان در بخش‌های از حلب و دمشق شب گذشته و بامداد یکشنبه نیز ادامه داشت و ارتش سوریه مواضع شورشیان را در چند محله با سلاح‌های سنگین گلوله‌باران کرد. به گفته مخالفان بشار اسد دست کم 15 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. و خبر آخر این که به گزارش ایرنا نمایندگی سازمان ملل در تهران در روز جهانی حفاظت از لایه اوزون لوح تقدیری به سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به خاطر تلاش‌هایش در این زمینه اهدا کرد. آزاده؟
حسن جعفری، خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا. میتونید اخبار رو در سایت ما هم دنبال کنید، همطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. در ادامه، انتشار آمار تازه بانک مرکزی ایران درباره شاخص‌های اقتصادی کشور با نرخ رشد بیش از 3%.
ضخامت اقتصادی ایران مربوط به دوره است که این آمارها شاملش نیست و این یکی از ترفندهایی است که مرتب دولت و بانک مرکزی به کار می‌برند.
انتشار نامه چهره های شاخص سیاسی ایران و تلاش برای جلوگیری از هر گونه جنگ با ایران.
ما واقعا آینده سوریه رو برای سرزمین خودمون پیش بینی میکنیم.
و 20 سال بعد از حادثه میکونوس در برلین و ترور بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی در یک رستوران در آلمان.
در یه قوانین در آلمان هست که ابد در واقع اینجا معنی 23 تا 24 سال رو داره و اگر دو سومش رو بگذرن اونم میتونن شامل بخشودگی یا عفو بشن.
همراه ما بمونید تا در مجله نیمه شب رادیو فردا بیشتر بشنوید. حتما تا حالا شنیدید که در اعتراض به پخش فیلمی توهین‌آمیز درباره پیامبر مسلمانان در نقاط مختلف جهان تظاهرات مختلفی برگزار شده و با ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در بعضی از کشورهای اسلامی و تصمیم دولت آمریکا برای فراخواندن اعضای غیر ضروری سفارتخانه‌هاش در تونس و سودان، بر تدابیر امنیتی در مورد هیئت‌های نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در بعضی از پایتخت‌ها هم اضافه شده. در میان رهبر کاتولیکای جهان در بیروت هم خواستار همزیستی مسلمانان، مسیحیان و پیروان بقیه ادیان شده. مجموعی از تازه‌ترین رویدادها مربوط به تظاهرات ضد آمریکایی و واکنش به اونها رو در گزارش همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
در اندکی کمتر از یک هفته تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به یک فیلم توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام توسط بنیادگرایان اسلامی آنچنان گسترش یافت که از شمال آفریقا تا شبه قاره هند را در بر گرفت و موجب مرگ 4 دیپلمات آمریکایی و تعدادی از شهروندان برخی از کشورهای مسلمان شد. اگرچه به گزارش خبرگزاری ها اعتراض های خشم‌آلود تا روزهای شنبه و یک شنبه تا حدودی کاهش یافته، ولی پیش از آن گسترش تظاهرات موجب تصمیم دولت آمریکا به خروج اعضای غیر ضروری در 2 سفارتخانه این کشور در تونس و سودان و افزایش چشمگیر تدابیر امنیتی در بسیاری از کشورها و از آن جمله در فرانسه شد. در جریان حمله به سفارت آمریکا در تونس 4 نفر کشته و 46 نفر نیز زخمی شدند. در خارتوم پایتخت سودان 5000 نفر از مسلمانان تندرو به سفارت آمریکا یورش بردند و به سفارت بریتانیا و آلمان نیز حمله ور شدند و بر اساس گزارش ها دست کم 2 نفر در این حوادث کشته شدند. در چنین شرایطی فعالترین شاخه شبکه تروریستی القاعده در خاورمیانه خواهان افزایش حمله ها علیه سفارتخانه های آمریکا شده است، ولی برخی رهبران مذهبی و سران دولت های اسلامی به طور جدی خواستار پرهیز از خشونت شده و کوشیدند تا از میزان خشم تظاهر کنندگان بکاهند. شیخ عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان ضمن محکوم ساختن فیلم توهین‌آمیز روز شنبه تأکید کرد که چنین فیلمی نمیتواند به اسلام و پیامبر آن آسیبی وارد کند. او گفت مسلمانان نباید دچار خشم و خشونت بشوند و به کنش‌های ممنوعه دست بزنند، وگرنه بی آن که خود بدانند هدف‌های فیلم را توجیه خواهند کرد. رهبر کاتولیکای جهان نیز که به بیروت پایتخت لبنان رفته است، خواستار بردباری شد و از تندروی انتقاد کرد. پاپ بنیدیکت 16 گفت بنیادگرایی همواره تحریف کننده دین بوده و بر علیه اصل اساسی دین، یعنی مصالحه و آشتی و ایجاد صلح عمل کرده است. اسوشیتد پرس از پاریس گزارش داده که پلیس از روز یک شنبه بر تدابیر ایمنی در پیرامون سفارت آمریکا افسوده است. روز شنبه در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در پاریس 150 نفر توسط پلیس دستگیر شدند و مدارک هویتشان مورد بازبینی قرار گرفت. و اما لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه به هنگام عزیمت به ژاپن برای بازدید از نیروهای آمریکا به خبرنگاران گفت که احتمال می‌رود تظاهرات مسلمانان در روزهای آینده همچنان ادامه یابد، ولی خشونت‌ها کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پنتا همچنین گفته است که باید برای مقابله با تظاهراتی که از کنترل خارج می‌شوند آماده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مراسم ورود پیکر دیپلمات‌های جانباخته این کشور در شهر بنغازی لیبی در فرودگاه نظامی اندروز خطاب به آمریکاییان گفت که جانبازی این چهار قربانی هرگز فراموش نخواهد شد و عدالت در مورد مرتکبان قتل آنها اجرا خواهد شد.
Those who attack our people will find no escape from justice.
رئیس جمهوری آمریکا گفت کسانی که مردم ما را مورد حمله قرار می‌دهند از عدالت گریزی نخواهند داشت. در پیگیری این امر هیچ تزلزلی در ما به وجود نخواهد آمد و هرگز به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا در عزم و تصمیم ایالات متحده خللی وارد کند.
I made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
آقای اوباما گفت که همواره روشن کرده که ایالات متحده نسبت به تمام باورها احترام عمیقی دارد و آزادی دین را محترم و توهین به هر آیینی و از آن جمله اسلام را مردود می شمارد. ولی هرگز هیچ چیزی توجیه کننده خشونت نبوده و نیست.
And so long as I am commander in chief, the United States will never tolerate efforts to harm our fellow Americans.
خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری به تظاهرات گروه‌هایی در کابل پایتخت افغانستان و آنکارا پایتخت ترکیه در برابر سفارتخانه‌های آمریکا اشاره کرده و نوشته است که در آنکارا تعداد تظاهرکنندگان از 50 نفر تجاوز نمی‌کرد.
نادر صادقی گزارش می‌داد در مورد ادامه اعتراضات به پخش فیلمی توهین‌آمیز درباره پیامبر اسلام. ما از شما پرسیدیم که شما درباره این موضوع چی فکر می‌کنید و نظرتون درباره تظاهرات خشونت‌آمیز به این فیلم چی هست و یا انتشار چنین فیلم‌هایی رو بر اساس آزادی بیان توجیه پذیر می‌دونید. این سوال رو همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح کردیم و چند تا از کاربران صفحه ما جواب دادن. از جمله یکی از کاربران برای ما نوشته که این از این طریق نمیشه اعلام کرد که آزادی بیان وجود داره و هر کسی نباید با حرکات غیر انسانی آزادی بیان رو نشون بده و اونطوری که خودش فکر میکنه به این موضوع اعتراض کنه. نسترن یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته که در حکومت اسلامی ایران بارها کتاب‌های مذهبی یهودیان و مسیحیان به زبان عبری و فارسی و حتی انگلیسی که از خارج فرستاده شده در گمرک گرفته شده، آتش زده شده و آیا ما هرگز شاهد طوفان خشم یهودیان نسبت به این رفتار بودیم؟ این نظر نسترن هست، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. با ما تماس بگیرید، نظر خودتون در مورد با بقیه در میون بذارید.
اگر تهیه کننده این فیلم با خرج این همه پول فیلمی مربوط به 1500 سال قبل ساخته، امروز متاسفانه خود مسلمان ها مستند این فیلم رو در حمله به سفارتخونه های مختلف به بهانه های مختلف می سازن.
من با هر گونه بی احترامی به مقدسات مخالفم، ولی میخواستم از این خانم بپرسم از کجای داستان حضرت محمد که سنگ مینداختن، از کجا آورده ای داستانا ره که ما نمیدانیم تا حالا؟ پیغمبر که با یارانش همه صبح تا شب مشغولی بودن که کافرها را مسلمان کنن. خیلی ممنون.
زمان قدیم، زمان حضرت محمد، وقتی که حضرت محمد داخل کوچه یا بازار حرکت میکرد میرفت، به او سنگ و خاکستر پرتاب میکردن و روی سر او میریختن، ولی ایشون در جواب بر نمیگشت که تبادل مثل کنه که سنگ به اونا پرتاب کنه یا خاکستر به اونا میریزه. میرفت داخل مسجد دعا میکرد تا خدا اونا رو به راست رعایت کنه، اونا رو ببخشه. و اینهایی که این همه ادعای اسلام و دین دیانت دارن، آیا پیرو و حضرت محمد که میگن هستن، آیا مثل او عمل میکنن یا که نه از سیاست استفاده میکنن یا هر کار دلش خواست انجام میدن؟
متاسفم، واقعا متاسفم. حضرت محمد خاتم انبیا، چطور میشه که این همه کشورهای اسلامی هستن هیچی نمیگن، ولی ما کشور ایران همه باید بگیم که آقای چرا این کاری کردن؟ من فقط متاسفم از این کشورهایی که چجوری بگم برای اسلام در مشهن چرا سکوت میکنن، چرا حرف نمیزنن.
من مسلمون، منی که تو کتاب دینیم خوندم که پیامبر رد میشه از یک کوچه شکمبه گوسفند رو دوشش میندازن، خاکستر رو سرش میریزن، بعد اون به راحتی از کنار این موضوع رد میشه، حتی میره برای طرف دعا میکنه، از این کارش دست برداره و از این رفتارش. خواستم بگم اگه به نظر شما اگه پیامبر الان زنده بود چه عکس العملی نشون میداد راجع به این فیلمی که ساختن؟ آیا بایستی یه نفر یه فیلمی میسازه یکی دیگر رو به جاش بیان بکشن؟ میگه خلاف کرد در بل خواهنگری به شوشتر زدن سر مسکری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. اما بعد از حمله راکتی به کنسولگری آمریکا در لیبی که منجر به کشته شدن 4 نفر از شهروندان آمریکایی از جمله سفیر این کشور شده، لیبی و آمریکا بر سر از پیش برنامه ریزی شدن یا فعل بداهه بودن این حمله دچار اختلاف شدند. نوشین سید حسینی.
آمریکا و لیبی روز یکشنبه روایت‌های متناقضی را در مورد حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، حمله روز سه‌شنبه به ساختمان کنسولگری آن کشور در لیبی را فی‌البداهه خواند و آن را در ادامه اعتراضاتی توصیف کرد که بر سر فیلم اهانت‌آمیز به اسلام در مصر رخ داده بود. در جریان حمله راکتی روز سه‌شنبه در شهر بنغازی لیبی به کنسولگری آمریکا، 4 شهروند آمریکایی از جمله سفیر آن کشور در لیبی کشته شدند. به گفته خانم رایس، بر اساس اطلاعاتی که تاکنون گردآوری شده، ارزیابی آمریکا این است که این حمله در ادامه واکنش‌هایی که در مصر آغاز شد صورت گرفته و نه بر اساس برنامه‌ریزی قبلی. این در حالی است که محمد المغاریف، رئیس پارلمان لیبی، از بازداشت 50 تن از مظنونان به دست داشتن در حمله به کنسولگری آمریکا در آن کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان لیبی در سخنانش ضمن اینکه این حمله را از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرد، عوامل آن را گروهی تندرو خواند که اکثرشان را شهروندان غیر لیبیایی تشکیل می‌دهند. او گفت شیوه عملکرد این افراد تردیدی برای ما باقی نمی‌گذارد که این حمله از پیش طراحی شده بوده است. محمد المغاریف بیگانگانی را مسئول طراحی این حمله دانسته که به گفته او چند ماه قبل وارد لیبی شده‌اند. مقامات آمریکایی در واکنش اولیه همزمانی این رویداد با سالگرد حملات 11 سپتامبر را اتفاقی ندانسته و آن را دلیلی بر برنامه‌ریزی قبلی این حمله توصیف کردند. هرچند آنها در روزهای اخیر اظهار نظر درباره جزئیات این حادثه را منوط به نتیجه تحقیقات پلیس فدرال آمریکا یا FBI کردند. از سوی دیگر گروه تروریستی القاعده با بر عهده گرفتن مسئولیت حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی در بیانیه‌ای آن را عملیاتی انتقام جویانه اعلام کردند که به تلافی کشته شدن شیخ ابو یحیی اللیبی نفر دوم القاعده انجام گرفته است.
برگردیم به ایران ببینیم موضوع چی هست. در مورد مسئله اقتصادی این روزها بحث‌های مختلفی مطرح میشه، از جمله اینکه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز یکشنبه در مجلس حاضر شده و در ارتباط با نابسامانی قیمت ارزهای خارجی در بازار کشور گفته طبق قانون او مسئول پاسخگویی به این نابسامانی‌ها نیست. در پی افزایش بی سابقه انواع ارزهای خارجی در بازارهای ایران، تعدادی از نماینده‌های مجلس از تیم اقتصادی دولت خواستند تا علت این افزایش قیمت‌ها را توضیح بده. از رضا جمالی بشنویم.
وزیر اقتصاد ایران میگوید که وی مسئول پاسخگویی به امور ارزی کشور نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس در پاسخ به نمایندگان معترض به مشکلات و نابسامانی‌های بازار ارز گفت بر اساس قانون پول و بانک‌ها مدیریت امور ارزی و پولی بر عهده بانک مرکزی است و طبق قانون وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی در این زمینه نیست. جلسه ی روز یکشنبه مجلس به منظور بررسی بازار متلاطم ارز برگزار شد و در آن از سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دعوت شده بود تا در این زمینه و نیز اظهارات معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی که به ساماندهی بازار ارز وعده داده بود توضیح دهد. اسفند ماه سال گذشته در جریان نوسانات بازار ارز، محمد رضا رحیمی از بمب ارزی دولت برای شکستن قیمت‌ها خبر داد، اما به اعتقاد بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم گذشت 6 ماه هنوز بازار ارز به ثبات لازم نرسیده است. هفته گذشته پس از آنکه انواع ارزهای خارجی به بی سابقه ترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران رسید، وزیر اقتصاد در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفت که ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است.
میتونم بگم که هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده، ولی ما تاکید میکنیم ما سیاستمون این نیست ذخایر ارزی کشور که حاصل در واقع انباشت سالها ارز در کشور رو صرف نیازهای جاری بکنیم.
از سوی دیگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در کشور گفت بانک مرکزی نمی‌تواند دائما قیمت ارز را پایین نگه دارد.
افزایش بعضی از نقدام اجتناب ناپذیر بوده و دیگه بانک مرکزی نمی‌توانسته است که قیمت ارز را مرتب بیاره پایین.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس غلامرضا مصباحی مقدم میگوید وضعیت فعلی بازار ارز ربطی به اعضای تیم اقتصادی دولت ندارد و ریشه آن را باید در تصمیمات شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران جستجو کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد که مقصر دانستن صرافی‌ها در بازار ارز توهم است و گفت که تصمیم محمود احمدی نژاد برای توقف تزریق ارز به بازار مهمترین عامل افزایش قیمت ارز در بازار است.
و بعد از این مسئله اقتصادی بریم سراغ یک موضوع سیاسی در ایران. می‌خواهیم و باید به هر قیمتی افریت هستی‌خوار جنگ را از کشورمان برانیم. این بخشی از نامه سرگشاده‌ای هست با امضای 9 چهره شاخص از حرفه‌های گوناگون و طیف‌های مختلف سیاسی در ایران. این 9 نفر در این نامه از حاکمان ایران خواستن که اونچه را بهانه برای حمله نظامی به ایران و تحریم علیه ایران نامیدن خنسا کنند. امضا کننده ها همینطور ایرانیان رو ترغیب کردند با شرکت در این فراخوان ایران رو از اونچه یک فاجعه جبران ناپذیر نامیدند نجات بدن. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با یکی از امضا کننده های این نامه سرگشاده درباره دلایل مشخص نگرانی آنها پرسیده. محمد نوریزاد، فیلمساز، نویسنده و منتقد در تهران:
ما به لحاظ امنیتی در داخل در شرایط بحرانی به سر میبریم. به هر حال در یک منگنه قرار گرفتیم که رسانه های داخلی و حکومتی و دولتی اصرار بر این دارن که یک شرایط مطلوبی است و اصلا جای نگرانی نیست و تحریم ها کوچکترین تأثیری بر اراده مردم، اراده ملت ندارن. و از این شعارها حاکمان برای برون رفت از این بحران ها ای بسا التماس بکنن یک جنگ رو، یک بحران نظامی رو که در داخل به یک حاکمیت مطلق دست پیدا بکنن، مثلا سر معترضان رو به زیر آب فرو بکنن و در سطح جهانی به هر حال یک تقاضایی رو مطرح بکنن با همه خسارت هایی که ممکنه پیش بیاد.
مگه چشمانداز امضا کنندگان نامه درباره رویدادهای حال و آینده ایران چیه؟
ما واقعا آینده سوریه رو برای سرزمین خودمون پیش بینی میکنیم.
راه حل این وضعیت چیه آقای نوریزاد به نظر امضا کنندگان این نامه؟
به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه التماس میکنم که حاکمان ما با درایت مردم خودشون بنگرن. مبادا یک جنگ داخلی ناخواسته دامنگیر همه مردمان بشه، ما رو به سمت یک جنگ فراگیر بیرون از مرزها هدایت کنه.
آقای نوریزاد، 9 نفری که این نامه رو امضا کردن از طیف‌های گوناگون هستند. آیا مد نظر بوده که این 9 نفر نامه رو امضا بکنن؟ یکی استاد فلسفه، یکی نویسنده، یکی دانشجوی فارغ التحصیل، حالا ستاره دار، چند نفر از احزاب مختلف. مبنای انتخاب امضاها که معدوده چی بوده؟
همین شرایط تلخ امنیتی توی جامعه ما رو نشون میده. ما شاید دستمون به جمعیت فراوانتری نرسید، شاید صلاح ندیدیم عاقبت تلخی برای امضا کنندگان متصور باشیم. این 9 نفر کسانی هستند که آینده خودشون رو، جان خودشون رو تو کف دستشون گرفتن و خودشون رو مهیای هر عاقبتی دیدن.
با توجه به اینکه میگین شرایط امنیتی، آقای نوریزاد، شهروندان و جامعه مدنی چه کمکی میتونن بکنن به گسترش صلح و پرهیز از جنگ که خواست امضا کنندگان نام است؟
ببینید، میشه یک جمعیتی از اساتید دانشگاه، یک جمعیتی از کارگران، مردم، کشاورزان، دانشجویان توی رسانه‌های اینترنتی این فضا رو فراخ کنن. الان از این تنگنا یک راهی برای برون رفت پیدا بکنیم. ابراز نگرانی مردم حداقلش این حسن رو داره که ما صدایی رو که هیچگاه ظاهرا مسئولین ما، حاکمان ما نشنیدن، به گوش اونها برسانیم. ما به دنبال برساختن یک تشکیلات سیاسی نیستیم، بلکه نمایندگی میکنیم نگرانی های درون بحران جامعه خودمون رو. عقلانی برخورد بکنن. این مردم آسیب فراوان دیدن و اندازه کافی در یک جنگ 8 ساله تو هر خانواده اسیر آزاده داریم. مثلا برادر خود من یه جانباز 70% نصف بدنش فلج و تکلم نداره، نمیتونه صحبت کنه. حالا فردا قرار بشه یک جنگ ناخواسته دیگه هم در بگیره و بشه وسیعی از مردم ما درگیر این آسیب ها بشن. به همین دلیل این نامه ما یک تمناست، یک تقاضاست از حاکمان از یک طرف و از مردم از طرف دیگه که نکنه ما به راهی در بیافتیم که ورودش با ما باشه ولی دیگه بیرون آمدنش با ما نباشه.
در مورد انتشار نامه سرگشاده شنیدید با امضای 9 چهره شاخص از حرفه‌های گوناگون و طیف‌های مختلف سیاسی ایرانی گرفته، در مورد مسائل و حواشی که از در گرفتن جنگ در ایران مطرح شده در این نامه. امیر مصدق کاتوزیان با محمد نوریزاد صحبت می‌کرد، یکی از امضا کننده های این نامه که فیلمساز و نویسنده و منتقد در تهران هست. و با وجود اینکه کیفیت تلفن و خط تلفن آقای نوریزاد چندان مناسب نبود، اما شما شنونده این گفتگو بودید. در ادامه باز هم در مورد مسائل اقتصادی در ایران بشنوید که بانک مرکزی ایران گزارش وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در 3 ماهه دوم سال 90 رو منتشر کرده. به گزارش ایلنا، توی این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت بیش از 3% و نرخ بیکاری در زمان مشابه حدود 11% گزارش شده. در همین زمینه جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگویی با همکارم رضا جمالی ارزیابی خودش را از آمار جدید بانک مرکزی ایران میگه.
یک مسئله رو که باید در نظر داشت این است که حتی در همان زمانی که این آمارها در اون مورد منتشر شده، از سوی رسانه‌ها و مجلس انتقادات بسیار زیادی به کارنامه اقتصادی دولت می‌شد. با وجود این باید در نظر داشت که این آمارها مربوط به دوره‌ای است که هنوز تحریم‌ها شدت پیدا نکرده که این شدتش از تابستان همین امسال بوده است. با وجود این آمارها رو میشه اندک خوشبینانه تر از آنچه که مجلس و مجلسیان انتقاد میکردن برشمرد. دوم که وخامت اقتصادی ایران مربوط به دوره است که این آمارها شاملش نیست و این یکی از ترفندهایی است که مرتب دولت و بانک مرکزی به کار میبرند.
حالا آقای اسدی، شما اشاره داشتین به مجلسیان. با توجه به آماری که بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده در سال 90، دیده شده که آمارهایی که ارائه شده معمولا از سوی بانک مرکزی با آنچه که دولت اعلام میکنه و حتی خود همین نمایندگان مجلس معتقدن متفاوت هست. علت این تفاوت در شاخص‌ها و آمارها چگونه است؟
آماری که منتشر میشه غیر از اون که خیلی از مواقع دیر منتشر میشه مثل همین آمارها و یا به علت امنیتی بودن اصلا مطرحش نمی کنن و رسما میگوین امنیتی سامانه میگوییم این آمارها رو، ما معمولا با 3 آمار از سوی محافل رسمی و حکومتی روبرو هستیم. یکی آمار دولته که بسیار خوشبینانه است در مورد کارنامه و دستاوردهای دولت. یکی آمار مجلسه که بسیار بسیار انتقادی نسبت به دستاوردها و کارنامه اقتصادی دولت و یکی آمارهای بانک مرکزی است که معمولاً بین این دو تا آماره و البته با یک تمایلی بیشتر به دولت، چون بانک مرکزی زیر نفوذ دولت قرار داره. در نتیجه ما هیچ وقت یک آمار یک دست قابل اطمینان که از سوی نهادهای مستقل ارائه شده باشه باش مواجه نیستیم، به خصوص که آگاهی دارید در زمان آقای احمدی نژاد به نهادهای مختلف و به ویژه سازمان برنامه یک صدمات زیادی به استقلالشون وارد شد.
آقای اسدی، به طور کلی نرخ رشد اقتصادی یک کشور بر چه مبنایی صورت میگیره و تعیین نرخ بیکاری هم از روی چه منابعی مشخص میشه؟
اولا تولید ملی یعنی چی و بعد نرخ رشد یعنی چی؟ تولید ملی یعنی اینکه دولت از یک سو، شرکت ها از سوی دیگر و مصرف کنندگان از سوی دیگر، اینها چقدر در هر سال هزینه کردن و به ویژه هزینه تولیدی کردن و بعد تفاوت واردات و صادرات کشور چقدر. این مبالغ رو که روی هم میذاری میشود تولید ملی یک کشور. حالا تولید ملی یک کشور از یک سال به یک سال دیگه بیشتر میشود یا کمتر میشود؟ به اون اندازه‌ای که بیشتر میشود خب این میگن رشد، اگر کمتر بشود میگویند رکود. بعضی وقتا دولت‌ها ترفندی که می‌زنن این است که قدرت خرید رو از سال دیگه به سال دیگه در نظر نمی‌گیرند و عمدتاً هرچی که پول با تورم بوده در نظر می‌گیرند. هم باید نگاه بکنیم به حجم تولید و هم به ارزش پولی اون تولید و نرخ بیکاری رو در نظر می‌گیرند که نیروی فعال یک کشوری چقدرشون مشغول به کارند. بازم یک ترفندی که خیلی وقتا دولت ها در نظر میگیرن، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، اگر مثلا یک کسی در هفته چند ساعت کار کرده باشه اینو خارج از بیکارا در نظر میگیرن، یعنی جز آمار بیکارا نمیگوین، در حالی که شما حساب بکنید اگر یک کسی مثلا در هفته 4 ساعت کار کرده باشه، خب دستمزد اون 4 ساعت پاسخگوی گذران زندگیش نیست، ولی اینا رو از اون آمار در میارن. این هم یک مسئله است که باید در آمارگیری ترفندگونه دولت ها در نظر داشته.
به رادیو فردا گوش می کنید. بخش دیگه ای از برنامه زنده مجله نیمه شب رو شروع می کنیم. بعد از نیم ساعت که از این برنامه می گذره سرخط خبرها رو می شنویم با حسن جعفری.
با سلام مجدد. آمریکا و لیبی دو روایت متفاوت از حمله اخیر در شهر بنغازی ارائه کردند. آلمان ورود کشیش تری جونز را به این کشور ممنوع اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تعیین خط قرمز در برابر ایران تاکید کرد. سفر پاپ بنیدیکت 16 به لبنان روز یکشنبه به پایان رسید. وزارت خارجه آمریکا از انتقال آخرین گروه ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه الحریه استقبال کرد. یک مأمور پلیس افغان روز یکشنبه 4 سرباز آمریکایی را کشت. حامد کرزی از تعلل آمریکا در تحویل دادن بقیه زندانیان بگرام انتقاد کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. ارتش سوریه شب گذشته و بامداد یکشنبه مواضع شورشیان را در حلب و دمشق گلوله باران کرد. ایران لوح تقدیری برای حفاظت از لایه اوزون دریافت کرد و شبه نظامیان اسلامگرا بار دیگر به پاسگاه‌های امنیتی مصر در صحرای سینا حمله کردند. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری و سرخط خبرها. اما 26 شهریور ماه سال 71 حادثه‌ای در رستوران میکونوس برلین اتفاق افتاد که ترور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی بود که به یکی از بزرگترین بحران‌های دیپلماتیک ایران تبدیل شد. گفتگوی ویژه رو از نیوشا باقاتی بشنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
زمان ساعت 10:50 شامگاه پنج شنبه 26 شهریور ماه 1371. مکان رستوران میکونوس برلین. دو تبعی کشور لبنان مسلح به یک قبضه مسلسل یوزی و یک کلت کمری وارد رستوران می شوند و بر جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی آتش می گشایند. 4 نفر: محمد صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی، نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا، همایون اردلان، نماینده این حزب در آلمان، و نورالله دهکردی، مترجم و دوست شرفکندی، به فاصله کوتاهی از زمان حمله جان خود را از دست می دهند و عزیز غفاری، صاحب رستوران، زخمی می شود. عاملین اجرای قتل توسط ماموران امنیتی آلمان بازداشت می شوند. 4 لبنانی و 1 ایرانی که هماهنگ کننده ی انجام عملیات بوده. کاظم دارابی. در پی تشکیل 146 جلسه دادگاه و شنیدن شهادت 176 شاهد، دادگاهی که به دادگاه میکونوس مشهور شد، رأی خود را اعلام می‌کند. کاظم دارابی در زمینه سرپرستی تیم عملیات ترور در تاریخ 21 فروردین ماه 1376 مجرم شناخته شده و محکوم به حبس ابد می‌شود. دادگاه آمرین قتل‌ها را گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. افرادی که کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای متشکل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، محمد ریشهری وزیر اسبق اطلاعات، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رضا سیف‌اللهی فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان. در پی صدور حکم دادگاه، جمهوری اسلامی یکی از وخیم‌ترین تنش‌های تاریخ خود را در زمینه دیپلماسی بین‌الملل تجربه می‌کند. تهران تمامی اتهامات را رد می‌کند. بیش از یک دهه پس از حادثه خونبار، در تاریخ 20 آذر ماه 86، کاظم دارابی، مجرم ردیف اول پرونده میکونوس، از زندان آلمان آزاد و وارد تهران می‌شود. آزادی دارابی با اعتراض‌های حقوق بشری همراه می‌شود. کاظم دارابی در بدو ورود به تهران می‌گوید که گناهکار نبوده است. در گفتگویی که می‌شنوید با مهدی ابراهیم زاده همراه می‌شویم. کسی که ساعت 10:50 شامگاه پنج شنبه 26 شهریور ماه 71 گلوله‌ها از اطرافش بر بدن همراهانش نشست و خود از مهلکه میکونوس جان سالم به در برد. این بازخوانی پرونده یک قتل است به بهانه 20 سالگی آن. آقای ابراهیم زاده، به عنوان پرسش اول میخواستم بدونم که بعد از تمام این سالها در حال حاضر چه حسی دارید، خصوصا که دولت آلمان در نهایت کاظم دارابی رو، یعنی محکوم ردیف اول پرونده میکونوس رو، از زندان آزاد کرد و به تهران برگردوند.
حقیقتش من متاسف هستم از این تصمیم دولت آلمان که کاظم دارابی که به عنوان تدارک کننده ترور میکونوس بود. من حقیقتش احساس شخصی اینه که به عنوان یک فرد سیاسی به هیچ وجه خواهان انتقام‌جویی نیستم، بلکه باید عدالت برقرار بشه و باید به هر حال تا اونجایی که امکان هست از طریق دموکراتیک بتونیم عدالت رو اجرا بذاریم.
خب همینجا یه سوال مطرح میشه، اینکه کاظم دارابی به حبس ابد محکوم شده بود ولی بعد از 15 سال مشمول عفو میشه. شما که این پرونده رو از نزدیک دنبال کردید، بفرمایید که چطور یه همچین اتفاقی افتاده؟
یه قوانینی در آلمان هست که ابد در واقع اینجا معنی 23 تا 24 سال رو داره و اگر 2/3 بگذرونن میتونن شامل بخشودگی یا عفو بشن. اما این خود این عفو بخشودگی خودش یه شرایط داره، یعنی اینکه حداقل اینکه فهمیده باشید که چه به اصطلاح اثر زیانباری داشته این عمل او.
بله، در مورد همین چیزی که میفرمایید آقای ابراهیم زاده، من همینجا اضافه کنم که آقای کاظم دارابی که به تهران رسید، در بدو ورودش گفته که اساساً در هیچ تشکیلاتی حضور نداشته و فقط عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده. حالا می‌خواستم ازتون بپرسم که در دادگاه طی 3 سال و اندی که محاکمه ادامه داشته، چه شواهدی ارائه شده که ثابت می‌کنه آقای دارابی دست داشته و هماهنگ کننده این ترور بوده، برخلاف اون چیزی که در تهران گفته؟
آقای دارابی خونی رو که تروریست ها اون شبی که به اصطلاح به ترور میکنه حمله کردن رو براشون تدارک دیده، خونه رو خودش براشون به اصطلاح اجاره کرده، امکانات لوجستیکی براشون در اختیارشون گذاشته، یعنی از جمله ماشین و امکانات دیگه، و موقعی که اثر انگشت متهمی که شلیک کردن روی اسلحه هایی که پیدا شده باشه و روی کمد های اون خونه باشه و اون خونه هم آقای دارابی گرفته باشه، این دیگه خیلی وضعیت خیلی مسجل و روشن هست که کی چه نقشی در اینجا داشته.
حالا اینجا میخواستم آقای ابراهیم زاده ازتون بخوام که هرچند میدونم براتون خوشایند نیست، ولی در صورت امکان برگردیم به 26 شهریور 71 و خاطراتونو از شب حادثه برامون تکرار کنیم.
در اون شب حدود ساعت 8 شب به تدریج برخی از فعالین اپوزیسیون که ساکن برلین بودند و به تقاضا و با میل آقای
دکتر صادق شرفکندی و از طریق نوری دهکردی قرار بودش که به اون جلسه دعوت بشن. اینها چند نفر میتونن در اون شب بیان و خیلی از اون نمیتونن بیان.
هدف جلسه‌ای که تشکیل شده بود اون شب چی بودش و در مورد چه مسئله صحبت میشد؟
هدف جلسه، ببینید، باید برگردیم به این که خیلی کوتاه بگم، شخصیت آقای شرفکندی یک شخصیتی بودش که میتونست اثر گذار باشه روی اپوزیسیون دموکرات ایران در اون سالها، در اون سالها که این اتفاق افتاد و در حزب دموکرات کردستان ایران بعد از آقای قاسملو، آقای شرفکندی جزو معدود کسانی بودن که میتونست این نقش رو داشته باشه و در مجموع اپوزیسیون، و هدفش حقیقتا این بودش که بتونه یک هماهنگی بین اعضای اپوزیسیون، نهادهای فکری در اپوزیسیون، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای چپ و به هر حال نیروهای مختلفی که برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه میکنن بتونه ایجاد بکنه.
تا اونجا که یادتون میاد از اون لحظه ای اگر میشه بگید که تروریست ها وارد رستوران شدن، شما چی دیدید؟ چه اتفاقی افتاد؟
ما اون لحظه رو بخوام توضیح بدم به این شکل بودش که ما در یک بحث و گفتگو بودیم در مورد مسئله ملی با دکتر شرفکندی که در خلال صحبت من در چهره یک نفر که جلوی من نشسته بود، آقای میرراشد، که اون در واقع مقابل میشه گفت مقابل آقای شرفکندی، چون آقای شرفکندی و نوری دهکردی در همون ردیفی نشسته بودن که من هم نشسته بودم، یعنی سمت راست من آقای نوری دهکردی بود و سمت راست آقای نوری دهکردی دکتر صادق شرفکندی، و در این حالت که گفتگو میشد من داشتم به چشمای چیز نگاه میکردم، میرراشد، رسول میرراشد، که در اون یه حالت سوالی دیدم که اون سوال در واقع در چشمای اون در حالتی بودش که در دکتر دیده بود، و دکتر هم در واقع چیزی دیده بودش که شاید ما یک ثانیه یا چند دقام ثانیه بعد از اون ما متوجه شدم، یعنی بالای سر میرراشد به حیبت یه آدم سعودوی 1.80 1.85 نسبتاً بلندقدرتر از قد متوسط ماها دیدم که یه طوری صورتشو تا زیر چشماش بسته بود، میشد فقط رستنگا موشون، یعنی پیشانیش که آمدار کوتاه بود و میشد دید، و در اون حالتی که این دو دیدم اون مصادف شد با شنیدن یک فوش، که اون فوش شاید به خاطر اون بوده که مثلا ما سرمونو مثلا بالا کنیم یا چهرمون رو بتونه ببینه، یا به هر حال بعد دیگه یک مثلا نوری دیدم که اون نور در واقع قسمت پایین تر بود و در واقع از زیر یک دستمالی چیزی نوری میومد که در واقع بعدا معلوم شد که اون نور شلیک مسلسلی بوده که داخل یک ساعت دیده.
فاصلتون چقدر بود وقتی که داشت شلیک؟
فاصله یک میز، یعنی یه قطر یک میز بود، میشه گفت مثلا 2 متر بود فاصله اون شلیک کننده به من 2 متر بود، مثلا به آقای شرفکندی میتونه 3 متر باشه، یعنی
بعد اول به آقای شرفکندی شلیک شد.
این اول که به کی شلیک شد نمیتونم الان دقیق بگم، ولی اون سمت بودش که آقای شرفکندی نشسته بود، برای این که اون رو دیدم به خود آمدم که داره یه چیزی رخ میده و فکر کردم که هر لحظه یا من گلوله‌ای به من اصابت میکنه یا کرده. این بود که خودم رو با نوری به سمت چپ کشوندم، یعنی از طرف اون سمتی که احساس میکردم همچون نور داره میاد به یه سمتی دیگه خول دادیم، که بعدش یه لحظاتی صدای شیشه، صدای پوکه های مسلسل که به شکل مثل یک مثلا تگرگ روی زمین میفته، تپ 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 اینطوری صدا اومد، صدای چند پا اومد، چند حرکت پا، بعد باز یه مکس کوتاه و بعدم صدای یک یا چند تیر خلاص که دقیق نمیدونم چند تیر بود، ولی بعدا یک مکس طولانی شد.
و شما این موقع کجا بودی؟
تا سطح روی میز پایین رفته بودیم، یعنی همطوری روی صندلی در واقع یه طوری دلار شده بودم و در واقع نوری هم به روی من خم شده بود، که بعدا خونی که از نوری خارج شده بود از برتش اینا از دهنش مده بود روی پیراهن من ریخته شده بود، و بعد از چند لحظه که شاید این لحظه ممکنه چند دقیقه باشه نمیتونم دقیقه بگم، به خود اومدم و شروع کردم صدا زدن، که متوجه شدم که فقط پاسخ از پرویز و مسعود شنیدم، و چشمایی که باز کردیم مقابل
خودم فتای عبدالی و ماهین اردن روی زمین قوطه در خون و سمتی که ما نشسته بودیم نوری روی من خم شده و بافتای خون از دهنش جاری بود، هنوز نفس میکشید و دکتر شرفکندی هم روی نوری خم شده و دیگه اون حرکتی نمیکرد. که بعد از اون ما بلافاصله به پلیس خبر دادیم و آمبولانس اومد و از این که متوجه شدیم که اردلان و همایون اردلان و فتو عبدالی و صادق شرفکندی رو به بیمارستان خیلی سریع منتقل نکردن، فهمیدیم که اونها باید تموم کرده باشن و نوری دلکولی هم در راه بیمارستان و گویا تا بیمارستان دیگه در نمیدونم تا چند دقیقه بعدش دیگه چانسه بود.